برنامه ای از ستاد انتخابات شبکه تهران است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. برنامه ای که اختصاص داره به گفتگو و مناظره بین نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرحله دوم، نامزدهایی که از حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس به مرحله دوم راه پیدا کردن. در ابتدا نامزدهای محترمی که در استودیو حاضر هستن رو خدمتتون معرفی میکنم. سرکار خانم سمیه گلپور، سرکار خانم ریحان اخلاقی، جناب آقای ابوالفضل زهروند، جناب آقای احمد نادری، جناب آقای مهدی عسکری، جناب آقای بیژن نوباوه وطن، جناب آقای محمد حسینزاده بحرینی و جناب آقای علی تهرانی مقدم که خدمت همه شما عزیزان خوش آمد عرض میکنم و براتون آرزوی موفقیت دارم. دومین برنامه مناظره شما در حوزه تبیین و تعریف راهکارهایی برای تحقق شعار سال هستش. سوال محوری ما این هستش که جهش تولید با مشارکت مردم چگونه محقق می شود و اگر شما در مجلس شورای اسلامی حاضر باشید برای تحقق شعار سال چه اقداماتی رو انجام می دهید؟ بر اساس قرعه‌ای که برای برنامه ترتیب داده شده است دعوت می کنم از جناب آقای ابوالفضل زهروند. جناب آقای زهروند، سوال محوری ما این هستش چگونه میتوان به جهش تولید رسید؟ مردم چگونه میتوانند مشارکت داشته باشند؟ مهمترین موانع تحقق شعار سال چیست و نمایندگان مجلس آینده چه باید بکنند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم حضور بینندگان محترم برنامه و همچنین مجری گرامی و همکاران محترم ایشون. شعار سال که به عنوان جهش تولید و مشارکت مردمی مطرح هست، خب این یک مطالبه است که نظام، رهبری نظام مطرح کردن برای اینکه بتونیم یک حرکت و یک تحول رو در ساخت اقتصادی کشور شاهد باشیم. واقعیت مسئله این هست که یکی از میشه گفت کمبودها و نقایص در ساختار نظام اجرایی کشور و کلن در رویکرد انقلاب اسلامی مقفول بودن مدل اقتصادی خاص این زیستار و در پارادایم فکری است. یعنی شما وقتی نگاه میکنیم نظام سیاسی مثل کمونیسم، خب یک مکتب اقتصادی خاص خودش داشت و با رویکرد و شعارهای خاص خودش که خب فرجامش رو هم ما در برخی مدل ها دیدیم، و یا مدل لیبرالیسم و سرمایه‌داری باز به همین ترتیب، یعنی مدل اقتصادی خاص خودشو داره. متاسفانه ما در ایران روی این مقوله میشه گفت به نوعی کمکاری صورت گرفته. یعنی حکومتی که مبتنی است بر نگاه و رویکرد ولایت محوری و با اتکای به آرمان‌های قرآنی، مدل اقتصادی روشن نیست. من آنچه که از این شعار دریافت میکنم به عنوان کسی که بخشی از تحصیلاتم هم اقتصادی بوده، اون این هست که اگر ما قرار باشه که جهش تولید رو شاهد باشیم بر پای مشارکت مردمی، به عبارتی بایستی مردم در اینجا در خروجی تولید در واقع سهیم باشن، مالکیت داشته باشن. به عبارتی مقدمه و زیرساخت جهش تولید در واقع جهش در توزیعه. ما اگر قرار هست که شکاف طبقاتی رو از جامعه مرتفع بکنیم، اگر قرار هست که در واقع بدنه اجتماعی در یک بازه زمانی از نظر کار بتواند بیشترین تولید رو داشته باشه، باید قطعا خیش فرما باشه. و ما برای اینکه بتونیم به خیش فرمایی برسیم باید بریم به سمت توزیع هم منابع و هم فرصت‌ها. ولی صرف اینکه ما بخوایم از مکانیزم‌های دیگری استفاده بکنیم که در یک دستمزد ثابت بیشترین بهره‌وری رو از کارگر بگیریم، خب این در واقع یک جور احساس ناخوشایند پیش میاد، یعنی داره ظرفیت بیشتری رو ما داریم از کارگر استفاده میکنیم. بنابراین ما باید این مدل اقتصادی رو روشن بکنیم که یه بخشش بحث خویش‌فرماسازی جامعه، بدنه اجتماعی و حاکم کردن نیروی کار بر محصول نهایی از کار خودش هست و در دستاورد خودش رو بتونه روش مسلط بشه. این به نظر من یک مسیری رو نیاز داره که ما انشاءالله در مجلس به دنبال این مسئله باشیم که بتوانیم راهکار و مکانیزم‌های لازم رو هم معرفی بکنیم که حالا من در بحث بعدی میتونم خدمت شما به گوشه از اونها اشاره بکنم.
ممنون و متشکرم بابت فرمایشاتی که داشتن. شما بینندگان عزیز حتما میدونید که ما در سه بخش در خدمت نامزدهای محترم انتخابات هستیم. در بخش اول 5 دقیقه هر کدوم از عزیزان تشریف میارن و نظراتشون رو میفرمان. در بخش دوم مجدداً 5 دقیقه علاوه بر تبیین نظراتشون به نقد و بررسی نظرات سایر نامزدها میپردازن و در بخش نهایی به مدت 4 دقیقه جمع‌بندی موضوع رو ارائه میفرمایند. دعوت میکنم از سرکار خانم سمیه گلپور که تشریف بیارن برای فرمایشاتشون در رابطه با جهش تولید با مشارکت مردم. در خدمت شما هستیم، حد اکثر زمان شما 5 دقیقه است، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سالی که نامگذاری شده و مزین شده به سال جهش تولید با مشارکت مردم، به نوعی وقتی که از اسم جهش استفاده میشه از یک حرکت عادی صحبت نمیشه، بلکه از حرکتی که شبیه به پرواز هست صحبت میشه، حرکتی که اگر قراره به پرواز برسه نیاز داره به مشارکت آحاد مردم. لذا مقام معظم رهبری در حوزه جهش تولید، یعنی رسیدن به یک نقطه شگرف در تولید، امداد میطلبند از آحاد مردم که کمک کنند. خب در این فضا نقش ارگان‌های سیاست‌گذار کجاست؟ نقش دولت چیه؟ اونجایی که مسلم هست اینه که اگر مردم بخوان حضور داشته باشن در این فرایند مشارکت، تا وقتی که انحصار سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی در انحصار دولت و زیر مجموعه های دولتی هست و اعتمادی به بخش خصوصی نمیشه برای اینکه بخش خصوصی هم بتونه در این فضا مشارکت بکنه، شاید ما به واقع بتونیم بگیم که هیچ موفقیتی حاصل نخواهد شد. دولت به جای سرمایه گذار بودن در این فضا و به جای نقش کارآفرین بازی کردن، باید به سمتی بره که خودش رو یک تسهیلگر در این حوزه نشون بده و دست از سرمایه گذاری در این حوزه ها برداره تا مردم بتونن با اعتماد ورود بکنن. دولت باید بتونه در حوزه خصوصی سازی نقش عادلانه محوری داشته باشه تا مردم بتونن مشارکت بکنن. و مهمتر از همه این هستش که در فضای سرمایه گذاری بتونن اعتماد کنن مردم و در حوزه تولید سرمایه گذاری کنن. در بخش دیگه از موضوع جهش تولید با مشارکت مردم، محصولاتی هست که مردم در کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک و بزرگ، چه در حوزه فضای خصوصی، فضای شهرک های صنعتی و غیره تولید می کنند و لذا اینها نیاز به بازار فروش دارند. بازار فروش اینها کجا تأمین میشه؟ چه کسی نقش تسهیلگری در بازار فروش رو داره؟ چه در بازارهای ملی و چه در بازارهای بین المللی؟ آیا وقتی این نرسیده که بازارهای بین المللی برای فروش کالاهای تولید شده مردم رونق بهتری پیدا بکنه، تعامل بهتری برقرار کنه دولت برای ایجاد این فضاها؟ حتی در عرصه ملیش متاسفانه محصولات زیادی هست که کارگر و تولید کننده داخلی اون رو تولید میکنه ولی فضای فروشش رو نداره، ولذا این تعامل باید از سوی دولت در تسهیلگری این حوزه به وجود بیاد و یک تعامل سازنده بین تولید کننده و دولت برقرار بشه تا در جهش تولید در حلقه های انتهاییش که به فروش میرسه، به دست مصرف کننده قراره برسه، این حلقه ها مفقوده نباشن. تسهیلگری در ایجاد بازار اقتصاد جهانی برای محصول ایرانی. خب در حوزه جهش تولید ما در پدیده کار بدون کارخانه باز در این حوزه هم فقر حقوقی داریم، فقر قانونی داریم. کشورهایی که شاید شرایطشون خیلی بدتر از ما بوده یه زمانی به لحاظ اقتصادی، این مسئله رو حل کردن، کارگاه‌های کوچکی ایجاد کردن که براش قوانین خیلی خوب و محکمی وجود داره و لذا مشاغل خانگی به شکل بسیار فزاینده‌ای در اونها رشد کرده و تولیداتی ایجاد شده که اون تولیدات در سطح صادرات به کشورهایی مثل کشور ایرانه. خب ما قرار نیست دوباره چرخ رو از اول اختراع کنیم. از تجارب کشورهایی که پیشرفت کردن در این حوزه خودشون رو قدی کشیدن و پیشرفت کردن باید بهره برداری کنیم و بهره بگیریم. ما در حوزه جهش تولید وقتی که نگاه میکنیم به موضوع اعتماد مردم که بتونن مشارکت بکنن، مواجه میشیم با یک سری نارضایتی هایی که در حوزه اشتغال دارن، مثل بدهی هایی که در حوزه تامین اجتماعی برای مردم ایجاد شده از ناحیه دولت. باید نظارت در حل و بازگشت این بدهی ها وجود داشته باشه. صدها همت بدهی دولت به سازمان‌های مثل تامین اجتماعی کار رو سخت می‌کنه برای حضور پرمشارکت مردم در حوزه‌های تولیدی و در بخش جهش تولید.
خیلی ممنونم، متشکرم سرکار خانم سمیه گلپور. شما بینندگان عزیز شاهد دور دوم مناظره گروه دوم نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس هستید که در این بخش و در این برنامه موضوع اقتصادی مطرح است، تحقق شعار سال و ایجاد بسترهای مناسب برای مشارکت مردم در جهش تولید. دعوت میکنم از جناب آقای احمد نادری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی، کاندیداهای محترم و همه مخاطبین عزیزی چه از طریق رادیو صدای ما رو میشنوند. من در این بخش میخوام از منظر اقتصاد سیاسی بحث بکنم و بعد در واقع در قسمت بعد وارد اون مقوله اصلی جهش تولید و نقش مردم بشم. ما به لحاظ تاریخی من فهم میکنم که مبتلا به دو تا مرض جدی هست اقتصادمون و در واقع تا این امراض رو به صورت ریشه‌ای نشناسیم نمیتونیم به سمت درمان این امراض بریم و در واقع اون چیزی که تحت عنوان شکوفایی اقتصادی ازش نام میبریم در واقع به اون برسیم. اولین در واقع کشکارکرد اقتصاد ما که در واقع من تحت عنوان یک مرض ازش نام میبرم مفهومی از تحت عنوان دولت رانتیر. ما به لحاظ تاریخی در واقع یک دولت رانتیر بودیم، اگرچه در سالهای اخیر سعی کردیم از دولت رانتیر فاصله بگیریم. دولت رانتیر چیه؟ خیلی مختصر بخوام عرض بکنم، یک دولتی هست که مبتنی بر در واقع یک منابعی غیر از منابع ناشی از کار هست. این رانت میتونه نفت باشه، میتونه هر چیز دیگه ای باشه که در واقع براش کاری صورت نگرفته، یعنی در یک جایی بیرون قرار داره و ما در واقع از اون استفاده میکنیم. و خب در واقع این دولت رانتیر و نفت که حالا کشف نفت از 1908 در کشور ما، نفت منطقه در از 1908 در منطقه ما در مسجد سلیمان در واقع صورت گرفت و بعد از اون در واقع ما دچار مرض نفتی گرایی یا نفت گرایی شدیم و بعد از اون در واقع یک اقتصاد برونزا پیدا کردیم. از اون موقع در واقع ما این مرض رو به دنبال خودمون داریم که این مرض در اقتصاد اساساً تأثیر و تأثیرات خودش رو بر رویات اجتماعی ما هم گذاشته و در واقع ما رو دچار یک نوعی از تنبلی اجتماعی تاریخی کرده که حالا در واقع بحث‌های مختلفی داره که من مفصل در موردش بحث کردم و این یکی از مرض‌های مزمن ماست. ما باید فاصله بگیریم از این در واقع اقتصاد برونزا و به سمت یک اقتصاد درونزا حرکت کنیم. دومین مرضی که در واقع ما بهش دچار هستیم که حالا هم تاریخی هست نه به اندازه اون اما بازم سابقه تاریخی داره، مرض ابتلای به در واقع نئولیبرالیسم اقتصادی هست. خب در واقع ما از حالا در واقع نئولیبرالیسم اقتصادی من میتونم بگم که از زمان شاه شروع شد در یک مقطعی، اما در واقع در زمان انقلاب متوقف شد و بعد از جنگ توسط سیاست‌های نئولیبرال دولت بعد از جنگ این نئولیبرالیسم اقتصادی که بعداً به نئولیبرالیسم در واقع حوزه فرهنگ و سایر حوزه‌ها هم سرایت کرد در واقع از دوره دولت بعد از جنگ خودش رو گسترش داد. ببینید دوستان، نئولیبرالیسم سه تا اصل داره در اقتصاد. آزادسازی، خصوصی سازی و یارانه‌زدایی که در واقع همه اینها رو در واقع با یک رویکرد اصطلاحاً در علوم اجتماعی ما بهش میگیم سنتر پرایفری، یعنی در واقع مرکز پیرامونی، یعنی در واقع با یک رویکرد خارجی و اینکه در واقع ایالات متحده آمریکا و ساختار اقتصادی اون یک مرکز هست و در واقع بقیه نقاط جهان مخصوصا کشورهایی که مثل کشورهای ما هستن اینا در حاشیه اقتصاد جهانی قرار دارن و باید در واقع از دستورات نهادهای بین‌المللی که در واقع دستور کارشون رو ایالات متحده آمریکا تعریف میکنه باید در واقع از این دستورات اطاعت بکنن تا برسن به اون چیزی که تحت عنوان دیولپمنت یا توسعه که حالا ابعاد و شقوق مختلفی داره که توسعه اقتصادی که از اون هاست که به اون برسن اصطلاحاً. خب این نسخه از 1975 در شیلی شروع شد که در واقع غربی ها اینو پیاده سازی کردن و بعد در خود در واقع انگلیس زمان تاچر پیاده شد و بعد در واقع زمان ریگان در ایالات متحده آمریکا و فرافکنی شد به کلی از کشورها که در واقع کشور ما هم به نظر من از دولت بعد از جنگ در اون پیاده شد و آثار شومی به جا گذاشت و این مرض تاریخی در واقع ما رو دوچندان کرد، اون مرض اقتصاد رانتیر و دولت برونزای در واقع نفتگرا رو اضافه بکنید به نوعی از نئولیبرالیسم که من بهش میگم که در واقع رسید به یک مدل نئولیبرال ایرانی، یعنی ای کاش ما در واقع همون نئولیبرالی بودیم که در واقع در مرکز اصطلاحا دنبال میشه. ما رو یه مدل خاصی از نئولیبرالیسم رسیدیم که در واقع منجر شده به آسیب‌های زیادی من جمله نابرابری اجتماعی در واقع خیلی وحشتناک که عوارضش رو ما در جامعه میبینیم. لذا اگر این دوتا مرض رو که به لحاظ تاریخی من بحث کردم در موردشون خوب شناسایی نکنیم نمیتونیم در واقع به بحث در واقع جهش تولید برسیم.
خیلی متشکرم جناب آقای احمد نادری و تشکر میکنم از شما که همچنان همراه برنامه فرصت انتخاب هستید. دعوت میکنم در این بخش از جناب آقای مهدی عسکری که تشریف بیارن برای ایراد فرمایشاتشون و نکاتی که در حوزه تحقق شعارسان یعنی جهش تولید و مشارکت مردم باید داشته باشیم. جناب آقای عسکری شما هم 5 دقیقه زمان دارید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت خدمت هموطنان و مخاطبین عزیز این برنامه. 16 سال نامگذاری سالهای پیاپی با عناوین اقتصادی نشون میده که ما در حوزه اقتصاد مشکلات عدیده و مزمنی داریم و به تعبیری نیاز به تحول جدی و ریشه‌ای و انقلاب اقتصادی داریم. ما انقلاب سیاسیمون تثبیت شد و در حوزه اقتصادیمون تا همچنان داریم از الگوهای وارداتی استفاده میکنیم. یک چالش بزرگی رو ما داشتیم به ویژه در از اوایل دهه 70 و شروع دولت سازندگی، یک دعوایی در گرفت بین توسعه و عدالت که خب اونها قائل بودن که ما ابتدا باید توسعه اقتصادی رو رقم بزنیم و بعد به باز توزیع عادلانه ثروت بپردازیم، یعنی اینو عدالت پسینی، که خب همین دست فرمون جلو رفت و به مرور زمان داریم نتایجش رو میبینیم که منجر به شکاف طبقاتی، تبعیض، فقر و بی‌عدالتی شد و مفهوم عدالت که در واقع یکی از مهمترین آرمان‌های انقلاب اسلامی بود به شکلی به محاق رفت و در بیانیه گام دوم هم مورد تصریح رهبر حکیم انقلاب این موضوع قرار گرفت. بنابراین این دعوا رو ما باید یک جایی تعیین تکلیف بکنیم که عدالت آیا مفهومی است که باید جاری در فرایند تصمیم گیری، تصمیم سازی و کل فرایند اقتصادی ما من جمله تولید باشه، یعنی شبکه تولید، شبکه توزیع و مصرف ما باید مبتنی بر مفهوم پایه‌ای عدالت تنظیم بشه، یا نه ما باید تمام فرصت‌ها رو در اختیار یک طبقه خاص بگذاریم و بعد که این طبقه به مرور بزرگتر شد و انحصار خودش رو بر اقتصاد کشور تحمیل کرد تازه بخوایم بیایم از اون قله‌های ثروت اندکی بتراشیم و به شکل‌های مختلف با مالیات یا ابزارهای دیگه او رو بین مردم بازتوزیع کنیم. این نسخه‌ای نبود که انقلاب اسلامی در پی اون بود، ما با این نسخه انقلاب نکردیم و تصریح بنیانگذاران انقلاب اسلامی چیز دیگری بود. در واقع امام حضرت روح الله تصریح میکنه که لازمه عدالت اجتماعی حضور توده های میلیونی مردم در تولید هست، خطی که توسط شهید بهشتی و بزرگان دیگری دنبال میشه، در قانون اساسی این نهادینه میشه. در اصل 43 قانون اساسی موضوع محوری تعاونی ها ذکر میشه، اما متاسفانه این بهش توجه جدی نمیشه. اتفاقی که در عمل میفته اینه که ما به ویژه از شروع دولت سازندگی که در دولت‌های بعدی هم کم و زیاد ادامه پیدا کرده، دست به در واقع تقلید از نسخه های وارداتی و الگوی توسعه غربی میزنیم، البته اون هم به صورت ناقص و غیر کامل و غیر دقیق، یعنی یک چیز کاریکاتوری در واقع از اقتصاد سرمایه‌داری و نئولیبرالی در کشور پیاده میشه. نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی وضعیت نابرابری رو در کشور ما تشدید میکنه و اقتصاد مردمی راه سومی است در برابر اینها. راه سومی است بین اقتصاد دولتی و اقتصاد سرمایه‌داری، بین سوسیالیسم و کاپیتالیسم، که یک اکوسیستم جدید اقتصادی باید براش طراحی بشه. یعنی اقتصاد مردمی خودش یه زیست بومه، یه اکوسیستم کامله با همه لوازم و جوانب خودش، که با این اقتصاد متعارفی که امروز داریم که فقط یک طبقه از اون داره بهره برداری میکنه، طبقه ای که 1.5% مردم رو تشکیل میده و بیش از 70% سپرده های بانکی در اختیار اونهاست، و نکته تاسف‌بارتر این که در طول دهه های گذشته این فاصله و این شکاف عمیق‌تر شده. مردمی سازی تولید که این امسال به این عنوان در واقع نامگذاری شده، راه سومی است برای شکستن طلسم اقتصاد سرمایه‌داری و گشودن ظرفیت‌های کشور به روی مردم.
خیلی متشکرم جناب آقای مهدی عسکری، ممنونم بابت فرمایشاتی که داشتید. شما بیننده برنامه فرصت انتخاب هستید که به بحث و تبادل نظر نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، رئیس میرانات اسلامشهر و پردیس می‌پردازد. دعوت می‌کنم از جناب آقای بیژن نوباوه وطن که تشریف بیارند برای بحث و ارائه نظراتشون در حوزه جهش تولید و مشارکت مردم و نقشی که مجلس شورای اسلامی در این حوزه دارد. جناب آقای نوباوه، شما هم 5 دقیقه زمان دارید. سلام علیکم.
خیلی متشکرم خدمت شنوندگان عزیز صدا و سیما، عرض سلام دارم. سوال بسیار مهمی مطرح کردین. خوشبختانه دوستان عزیز هر کدوم بخشش رو مطرح میکنن، خب بحث بسیار فراوانه. یک شعار بسیار مهم هست که در سخنان و همچنین راهنمودهای مقام معظم رهبری همیشه مستتر هست: تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی نه در کشور ما، در همه دنیا، فقط تولیده. خب این تولید چی باید باشه؟ خود تولید، من دوستان اشاره کردن که نیم نگاهی میاد به توسعه داشته باشیم که در کنار توسعه تولید یا در فراغ اون تولید ایجاد بشه. توسعه باید چی باشه؟ ما در کشورمون ببینیم ظرفیت های توسعه چی هست. در همه جای دنیای تعریفی برای خودشون دارن. همه شرایط اقلیمی ما نشون میده مهمترین محور توسعه در کشور ما کشاورزی، با توجه به اقلیم چهار فصلی که ما داریم و نیاز روزافزون دنیا به غذا، امروز مهمترین بخش تولید در کشور ما میتونه در محور کشاورزی شکل بگیره. حتی اگر صنعت هم هست، میتونه صنعت کمک کار کشاورزی. بسیار از کشورها، شما نگاه کنید در کشورهای اقیانوسیه به خصوص، کشورهای بسیار بزرگی هم هستن اما صنعتی نیستن. اگر صنعت هم دارن، در خدمت کشاورزی. ولی ما باید نگاه کنیم به ظرفیت ها. امروز شما نگاه کنید، یک تعاریف ناصحیح متاسفانه در اقتصاد ما شکل گرفته و شما میگیم به اصطلاح تولید باید مردمی باشه. این تصور اینه که مثلا ما بیایم در روستاها شهرک صنعتی بسازیم، بله ممکنه، ولی این تعریف در کشورهای مثلا شبه قاره، شما نگاه کنید هندوستان 20 برابر ما جمعیت داره، پاکستان 3-4 برابر ما جمعیت داره، نه تنها نیاز به اصطلاح واردات ندارن، حتی صادرکننده مواد غذایی ان. علتش چیه؟ علتش چیه در کشور هندوستان و که صحبت از تولید مثلا شیر میشه، صحبت از تولید اقلام غذایی میشه، هر خانواده اگه دوتا گاو داره با همون پسمانده غذای خودشون گاو سیر میکنه و شیری که میگیره در این حال که خودش مصرف میکنه و همسایه‌اش هم میده و اضافه شده دولت موظف است حتی شده با ماشین و هلیکوپتر بیاد جمع کنه تو ایالت‌های مختلف ببره. و امروز شما نگاه میکنید بزرگترین وارد کننده های دنیا همین دو سه کشور هستن. علت چیه؟ به خاطر که توسعه روستایی درست تعریف شده. الان به شکلی در اومده که بچه روستایی ما از روستا میاد، اون که تولید کننده بوده میاد حاشیه‌نشین شهرها میشه، نه تنها تولید نداره، خودش مصرف کننده هم است. مطمئن باشید دو دهه بعد دیگه این بچه حاضر نیست برگرده زندگی روستایی. یکی از بحث‌های بسیار مهم این است که باید توسعه رو به روستا برد. باید تعریف صحیحی از زندگی روستایی رو ما ارائه بکنیم. در بسیاری از کشورهای غربی که من بسیار تجربه دارم در اونجاها، شما نیا کنید اگه یک فروشگاه مثلا بزرگی مثل شهروند در تهران هست، همون روستا همون فروشگاه در اندازه کوچکترش مثلا در یک شهرک روستایی هم هست که روستایی احساس نکنه کمتر از شهر است. بعد این اتفاق اگر درست بیفته و اساس تنظیمات اقتصادی بر مبنای کمک به رشد این بخش باشه، شما هم در کشور آمریکا نگاه میکنید، شاید در طول 10 سال 10 سنت بر به اصطلاح قیمت شیر افزوده نمیشه. آیا افزوده نمیشه؟ چرا افزوده میشه، اما دولت اون سوبسید و اون به اصطلاح یارانه رو به بخش تولید کننده میده. در کشور ما این اتفاق نمیفته. به همین دلیل شما روز به روز شاهد کاهش تولیدات هستین، به خصوص تولیدات غذایی که امروز بسیار بسیار نقش اساسی داره در حتی به اصطلاح راهبردهای امنیتی کشور ما. من به نظرم میاد بهترین راه تو مراحل بعدی از خواهم کرد این است که دولت اقتصاد رو مردمی به این معنا بکنه، نه اینکه صرفا وام هایی بده که حساب نکنه بسیارش بره تو ساخت سازها، دوباره مثلا وام کشاورزی میده تو صنعت هزینه بشه و از این قبیل. و متاسفانه یکی از مسائلی که بسیار آزاردهنده بوده که سالهای گذشته در کشور ما این بوده که ما هیچ وقت نیومدیم در واقع یه علو فکری و روحی برای روستاییامون ایجاد بکنیم که اونا احساس بکنن همتراز با شهرها هستن. ابعاد فرهنگی یک نمیخوام بگم تحقیر، یک نوع در واقع سرخوردگی در روستاهای ما هستش که فکر میکنن توسعه و پیشرفت حتما حضور در شهره. این کار فرهنگی میخواد، باز به رشته خود من مربوط میشه. من فکر میکنم اگر ما نگاهمون یه نگاه بایسته باشه، حالا دیگه مسائل بعدی در بحث خواهش میکنم در بحث بانک و در بحث نمیدونم حمایت های صنعتی و تسهیلات غیره، اینا میتونه کمک کار باشه، اما اون فکر توسعه ما مهمترین بخشش که ما باید بهش برسیم، که متاسفانه بعد از انقلاب تلاش بسیار زیادی صورت گرفته اما موفق در اون زمینه نبودیم. تشکر میکنم.
خیلی ممنون و متشکرم از جناب آقای بیژن نوباوه وطن که در بخش اول برنامه امروز فرصت انتخاب دیدگاه خودشون رو در رابطه با تحقق شعار سالیانی جهش تولید با مشارکت مردم مطرح فرمودند. و اما دعوت میکنم از سرکار خانم ریحانه اخلاقی که تشریف بیارن در جایگاه قرار بگیرن و ایشون هم به سؤال این نشست یعنی جهش تولید با مشارکت مردم و نقش مجلس شورای اسلامی پاسخ بدن. سرکار خانم خیلی خوش آمدید، 5 دقیقه زمان دارید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام خدمت شما مجری عزیز، کاندیداهای محترم و مخاطبین عزیزی که این برنامه را میشنوند، و سپاسگزاریم از ستاد انتخابات صدا و سیما که این فرصت برابر رو در اختیار همه کاندیداها قرار داد. در خصوص نام سال، خب دوستان اشاره کردن جهش تولید با مشارکت مردم. تقریبا از اواخر دهه 80 تا به امسال هر سال تقریبا نامهای سال نامهای اقتصادی دارن و این نشان دهنده میزان اهمیت حوزه اقتصادی در اداره کشور هستش. بر مبنای همین هدف رهبری معظم انقلاب در بیانیه گام دوم هم یکی از سرفصل‌های اصلی که بهش اشاره کردن اقتصاد هست و اون چیزی که برای ما این سالها جا افتاده اقتصاد مقاومتیه و این اقتصاد مقاومتی یک سری موارد و پیش شرط‌هایی داره که حتما باید رعایت بشه. درونی سازی اقتصاد، مردمی کردن اقتصاد. وقتی ما داریم راجع به مردمی کردن اقتصاد صحبت می‌کنیم دقیقاً منظورمون چیه؟ ببینید ممکنه دو دیدگاه در این رابطه وجود داشته باشه، یکی این که مردم دوباره بیان در اقتصاد به دولت کمک بکنن یا نه مردم خودشون در چرخه اقتصاد و تولید مشارکت داشته باشن. به عنوان مثال در کشوری مثل چین که بالای 1,400,000,000 جمعیت داره، اومدن به عنوان طرح هر خانه یک کارگاه تولیدی استفاده کردن و الان میبینید چین به عنوان مهمترین قطب اقتصادی جهان داره ازش یاد میشه، به دلیل اینکه تولید رو به خانه ها برد، به روستاها برد و در خانه ها در واقع این تولید